سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. واکنش‌های بین‌المللی به آزمایش موشکی ایران ادامه دارد. وزیر امنیت داخلی آمریکا میگوید دو تابعیتی‌ها می‌توانند با گذرنامه‌ای که مشمول مقررات جدید نمی‌شود وارد آمریکا شود. و دور بعدی گفتگوهای صلح سوریه به تعویق افتاد. موضوع آزمایش موشکی جدید ایران در نشست فوق‌العاده و غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه مطرح شد. نیکی هیلی سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن اقدام ایران را قابل پذیرش نمی‌داند و تهران نیز آگاه است که قرار نیست موشک‌های بالیستیک را آزمایش کند. ماتیو ریکرافت سفیر دائم بریتانیا در سازمان ملل هم آزمایش موشکی ایران را ناسازگار با قطعنامه‌های شورای امنیت خواند. در پاسخ محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت هیچ یک از موشک‌های ایران برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشدند و این موضوع خارج از حوزه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پیشتر شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از مقام‌های عالی رتبه نظامی آمریکا خبر داده بود ایران روز یک شنبه در سمنان موشک دوربرد خرمشهر را آزمایش کرده است. جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا میگوید شهروندان دو تابعیتی هفت کشور که ورودشان به آمریکا موقتا ممنوع شده در صورت استفاده از گذرنامه‌ای که مشمول محدودیت نیست اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت. آقای کلی روز سه‌شنبه در این حال افزود ممنوعیت ورود اتباع برخی از این هفت کشور ممکن است به این زودی رفع نشود. بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه گذشته امضا شد، اتباع هفت کشور ایران، عراق، سوریه، یمن، سومالی، سودان و لیبی تا 90 روز نمی توانند برای ورود به آمریکا تقاضای روادید کنند. استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه دور بعدی گفتگوهای صلح سوریه را نزدیک به دو هفته به تعویق انداخت. آقای دی میستورا روز سه‌شنبه گفت این تصمیم به آن دلیل گرفته شده که دولت سوریه زمان بیشتری پیدا کند تا امکان امتیازدهی به طرف مقابل را بررسی کند و مخالفان نیز برای ایجاد اتحاد میان خود بکوشند. قرار بود طرف‌های درگیر در سوریه 19 بهمن بار دیگر مذاکرات را در ژنو مقر اروپایی سازمان ملل متحد از سر گیرند. دولت سوریه و مخالفان آن هفته گذشته در استان پایتخت قزاقستان به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران با میانجیگری سازمان ملل مذاکره کردند. و در پی کشته شدن 5 کولبر در سقوط بهمن در روزهای گذشته 60 فعال مدنی و سیاسی در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس خواستند از خانواده آسیب دیدگان دلجویی کنند و برای ایجاد شغل‌های بیشتر در استان‌های غربی ایران اقدام کنند. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی، جلال جلالی‌زاده و لطیف سفری نمایندگان سابق مجلس از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. کولبران افراد محلی در مناطق کردنشین هستند که محموله‌های کالا را در ازای دریافت مبالغی از نوار مرزی اقلیم کردستان عراق به خاک ایران منتقل می‌کنند. حکومت ایران عبور کولبران از مبادی غیررسمی را قاچاق و غیرقانونی می‌داند و پیشتر گزارش‌هایی درباره کشته شدن ده‌ها تن از کولبران در تیراندازی نیروهای مرزبانی ایران و نیز تصاویری درباره کشته شدن اسب‌ها و قاطرهای آنها منتشر شده است. خبرهای بیشتر و همینطور جدول پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و برای ارتباط با ما میتونید از طریق ایمیل info@radiofarda.com به ما ایمیل ارسال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا در دقایق پیش روی با مهمان این هفته داریوش آشوری زبانشناس همراه بشیم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سه دوره خود از 1314 که با ریاست محمد علی فروغی ادیب نامدار آغاز به کار کرد تا فرهنگستان سوم که حالا غلام علی حداد عادل اون رو مدیریت میکنه، بیش از 80 ساله که در کار تولید واژه و تلاش برای والایش و پالایش زبان فارسی در مقابله با زبانهای وارداتی و بیگانه است. اما چرا بجز دوره اول که در 1347 به پایان رسید، بیش از موفقیت‌هاش همواره این ناکامی‌هاش بوده که به چشم میاد؟ اخیراً هم آخرین سری از واژگان این فرهنگستان در ماه‌های مهر و آبان منتشر شد، اما طبق معمول در سکوت. در همین باره از داریوش آشوری، زبانشناس، نویسنده و مترجم دعوت کردم که برای مرور این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگه به این برنامه مرور کتاب بیاد. آشوری، ضمن خوش آمد به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما، همونطور که میدونید از وظایف اصلی فرهنگستان، از همون فرهنگستان اول یعنی 1814 که تأسیس میشه، رد و قبول لغات و اصطلاحات، اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته، پیراستن زبان فارسی و غیره تعریف شده. اصلا چه اهمیتی و چه نیازی هست به این کار، یعنی گسترده کردن دایره واژگان و ساختن نو واژه‌ها، که فرهنگستان از همون دوره اول روی این موضوع تاکید داره و این رو به عنوان یک مأموریت برای خودش تعریف میکنه و تا الان هم بهش وفادار مانده به رغم همه تغییرات در این سه دوره؟
بله، خب همطور که میدونید ما از نیمه های قرن 19 هم در برخورد با این تمدن مدرن و دستاوردهاش دچار بحران شدیم. از همه جهت، تمام ساختار سنتی جامعه و فرهنگ و سیاست و دولت و همه چیز اونچه که به نام دنیای سنتی میشناسیم با بحران مواجه شد و یه مدل دیگه مقابلش قرار گرفت که سعی کرد از اون مدل تقلید بکنیم. هم مثلا فرض کنیم ساختار دولت و وزارتخونه های مدرن مثلا سعی کردن که به وجود بیان از نیمه های دوره ناصری، و همچنین شوق دستیابی به دستاوردهای علم و تکنولوژی مدرن بر پایه نهادهای مدرن آموزشی که اولینش مثلا دارالفنون بود، بعد مثلا دانشگاه تهران و غیره، همه اینها یک مسئله دیگه هم در جنب خودشون مطرح میکردن و اون مسئله زبان و اصطلاحات بود. برای اینکه دستاوردهای دنیای مدرن به کلیش تمامی شکل زندگی انسان رو تغییر میده و این هدف و برنامه‌ای بوده که این فرهنگستان ها دنبال کردن تا کنون.
خب در تجربه فرهنگستان ما به چه دلیلی بجز فرهنگستان اول که گفته میشه تحت تاثیر نوع نگرش فروغی هم بود در برخوردش با مسئله واژه، یعنی برخورد میان روانه یا محافظه‌کارانه ای داشت نسبتاً، تا امروز این فرهنگستان حتی در دوره دومش و به مراتب کمتر در دوره سومش که از 1160 تا امروز آغاز میشه، موفقیت قابل بحثی در کارنامش برای این وظیفه اصلیش نداشته، حتی از اون بالاتر گاهی موجب وهن و استهزا بوده از طرف عامه مردم و هم اهل فن اون انتخاب‌هایی که تو این زمین داشتن. علت این موضوع چه هست و چه تفاوتی بین این فرهنگستان اول و دوتای بعدی هست؟ خیلی خلاصه اگر بخواید اشاره بکنید.
این بحث درازی میطلبه، تفکیک اینها از هم دیگه و بحث راجع به سیاست هاشون، ولی به طور کلی اولا این نوع برخورد و به اصطلاح نگرش جامعه ما به هر چیزی و از جمله مسئله زبان خیلی پر از گرفتاری است. به این معنا که مثلا اگر که از یه چیزی ما خوشمون نمیاد، حتی اگر از یه لغت خوشمون نمیاد، کل یه نهاد رو نفی میکنیم. مثلا همین فرهنگستان اول وقتی که شروع کرد، اون جهت اون موقع و ایدئولوژی حاکم اون موقع ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود و به نسبت هم تندروانه بود و میخواستن که واژه‌ها رو با مایه های فارسی درست بکنن، که البته یه بخش اساسیش هم درست بود از نظر من. هم همون دوران خب کلی مسخره میکردن، چیزهای طنزآمیز درست میکردن روی مایه های کارهای فرهنگستان، ولی همین امروزه اون چه که فرهنگستان اول تصویب کرد، حدود شاید 80% درصدش جو جز زبان عمومی ما شده، به خصوص از طریق کتاب‌های درسی و چیزهای دولتی. فرهنگستان دوم البته سیاست باز تندروانه تری داشت، می‌خواست که فارس همه چیز رو فارسی سره و از مایه‌های ایرانی بسازه، ولی اون هم بالاخره یه کارهایی کرد و تأثیراتی گذاشت. مثلا از نمونه‌هاش بعضی پیشوندهای فارسی میانه و تونستن اینها استفاده کنند برای توسعه زبان. مثلا فرض کنیم پیشوند پیرا و ترا رو در پیرا پزشکی و ترابری زنده کردن و الان امروز که به کار می رهند این پیشوند پیرا و ترا دیگه به نسبت پیشوند فعالی شده، ولی یه مقدار زیادی مال اونچه که واکنش های عمومی اجتماعی است این است که مثلا چون از دولت و رژیم مثلا بعدشون میاد، در نتیجه هر نهادی رو که به یه معنای وابسته به اون باشه اینو نفی میکنن و این نگرشه که اشکال داره بیشتر از هرچی. و الا خب بالاخره اونجا یه عده آدم اهل علم و باسواد و زباندان و اینها نشستن و یه کاری میکنن و این کار 100% غلط و نادرست نیست.
نکته ای که وجود داره در واقع همون فرهنگستان زبان دوره اول هم از 1114 تا 1120 2000 واژه رو یا نو واژه رو پیشنهاد میکنه که میبینیم موفقیت زیادی کسب میکنه. در دوره دوم که پاک نویسی و سرنویسی قوت بیشتری میگیره این پذیرش کمتر میشه و در دوره سوم خیلی کمتر میشه، در حالی که هم در دوره پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب مسائل سیاسی در ایران وجود داشته. اگر مثلا بخوایم موضوع رو به نوعی مختص ببینیم به رابطه سیاسی جامعه و حاکمیت، آیا فرهنگستان جدید محافظه‌کارتر بوده یا اینکه فرهنگستان جدید برای این موفقیت برنامه‌های کمتری داشته؟
از فرهنگستان سوم فرهنگستان فعالی هم هست، نسبت کار هم زیاد کردن، ولی یه مقدار هم به عادات زبانی مربوط میشه دیگه، مردم باید عادت کنن به یه چیزایی. همطور که مصوبات فرهنگستان اول بخصوص از طریق ابلاغ دولت به ارتش و به دستگاه‌های اداری و بعد به کتاب‌های درسی و غیره اساسا نگرش رو به زبان یه مقداری عوض کرد. مثلا من نمونه‌شو براتون بگم که فرض کنید این کلمه دانشگاه رو که معادل اونیورسیته فرانسه ساختن، فرض کنید مرحوم عباس اقبال که ادیب و تاریخ‌دان برجسته‌ای بود و اینا، گفت من سرم هم بزنید نمیگم دانشگاه، من میگم اونیورسیته یا میگم فرض کنید دارالعلم. خب این مربوط به عادت‌های زبانی اوست، ولی ما که نسل من و نسل‌های بعدی که مثلا با واژه دانشگاه بزرگ شدیم، خب برای ما واژه غریبی نیست، ولی برای او واژه خیلی غریبی بود. حالا این دستاوردهای جدید هم باعث جا بیفتن دیگه. مثلا خود من روزی واژه پیشنهاد کردم، ولی از اینها یه مقداریش پذیرفته شده. اونایی که بیشتر باز با ذوق عمومی و عادت‌های زبانی خوانا هست اونها پذیرفته میشن، اونایی که به این درجه سازگار نیستن با ذوق عمومی طبیعتاً کنار زده میشن.
اتفاقا پرسش من در همین باره است که واقعا چه شرایطی واژه‌های نو رو مقبول میکنه یا چه شرایطی اینها رو نامقبول میکنه؟ این مرتبط با مباحث غیر قابل پیشبینی اجتماعی یا چه؟ و این واژه‌گزینی اصلا یک صنعت یا هنر یا ترکیبی از این دوتاست؟
بله، هم صنعت هم هنر، یعنی یک کار علمی و فنیه. و در این حال برای ما که بیشتر ذوقی نگاه میکنیم به زبان و خب زبان ما هم یک زبانی است که با میراث شاعرانه، میخواییم که همه چیز خوش آهنگ و خوش نوا باشه، لحاظ آهت و آوایی هم و لحاظ معنایی هم روشن و شفاف باشه، طبیعتا همه چیز به این صورت نمیتونه در بیاد. برای اینکه بعضی از این واژگان پذیرفته بشن و جا بیفتن، باید یه حوزه فعال علمی وجود داشته باشه که اینها رو بگیره و به کار ببره، و وقتی که اینها به گوش‌ها آشنا شدن دیگه اینجور واکنش‌ها طبیعتاً کمتر خواهد شد. و این همون داستانیه که توی این حوزه زبان‌های فرنگی هم رخ داده دیگه. مثلا قرن 18 هم شروع کردن به این کار واژه‌سازی علمی در حوزه مثلا شیمی با لاوازیه و امثال اینها. خب طبیعتاً این واکنش‌های تندی هم به اونها میشد. شما دارید زبان زیبای فرانسه رو خراب میکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با داروش آشوری، زبانشناس ساکن فرانسه بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.